بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. از مطالبی که در بحث غیبت به طور خاص مورد بحث واقع شده است، حکم استماع غیبت. استماع غیبت حکمش چیست؟ مشهور و معروف نزد فقها حرمت استماع غیبت، استماع غیبت حرام است. همانطور که اصل غیبت حرام بود، استماع هم حرام، الا اینکه مستند و دلیل حرمت استماع غیبت چیست؟ برای حرمت استماع غیبت روایاتی رو دلیل منون دلیل ذکر کردن که عمده مطلبم همین روایاته، چه اینکه بعضی از بزرگان دلیلیت این روایات رو قبول نکردن، گفتن این روایاتی که مربوط به مسئله محل بحث ماست نمیتونن دلیل باشن بر حکم حرمت استماع غیبت. چرا اینها دلیل نیستن؟ این اخبار و روایاتی که میخوانیم خدمتتون، چرا اینا دلیل نیستن؟ نکتش اینه که این اخبار به جهت سند وضع درستی ندارند. این اخبار و روایات وارده در محل بحث اعتبار سندی ندارند، یا به خاطر ارسالشون که اینها خبرهای مرسل هستند، یا به خاطر تضعیفی که در ارتباط با بعضی از روایات این روایات رسیده است. خلاصه روایات ضعیفه هستند، قابل استناد برای اثبات حکم حرمت استماع غیبت نیستند. حالا بعضی از آقایون که مبناشون در اعتبار اخبار و روایات وثاقت راوی است، تمام تکیهشون به اینه که آیا ببینیم راوی روایت از وثاقت برخوردار هست یا نه، مورد وثوق هست یا نه، تایید شده یا نه، تمام نگاهش به چی؟ آقا به وثاقت راوی. خبری رو قبول میکنه ایشون که راویش ثقه باشه، مورد تأیید باشه. اگر خبر مرسل هست میذاردش کنار، راوی تضعیف شده این خبر رو میذاره کنار. لذا این آقایی که این مبنا رو دارد، نتیجه‌ای که میگیره اینه، میگه دلیلی قابل قبول بر حکم حرمت استماع غیبت نداره. نتیجه سخنیشون اینه. حالا با هم یه سری بزنیم به روایات، با تعابیری که در این روایات هست ارتباط بگیریم و بعد ببینیم بالاخره همین حرفا انشاءالله سرجم بشه، ببینیم نتیجه بحث چه خواهد شد. بر اساس ردیف مکاسب محرمه که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه فرموده است یحرم استماع الغیبه بلا خلافه. حکم این است که استماع غیبت حرامه، بلا خلاف این هم به عنوان وجه این حکم ذکر شده، یعنی یک دلیل بر حرمت استماع غیبت عدم الخلاف که بای این رو با تخرای اجماع به اصطلاح ذکر میکنن، چه اینکه حالا گذشته از لا خلاف تعبیر به اجماع هم هست در کلمات با که براتون هست. این کم فقد ورده ان سامع للغیبه احد المغتابه، وارد شده است در اخبار که شنونده غیبت یکی از مغتابین، از این استفاده کردن که غیبت کننده و شنونده غیبت از جهت به صلاح حکم کاری که انجام دادن حکمش همون حرمته. غیبت کردن حرام، شنیدن غیبت هم حرام. بعد می فرماد والاخبار فی حرمته کثیره، روایت زیادی هم داریم که استماع غیبت رو حرام شمرده است، الا یک جهت رو مرحوم شیخ انصاری محل تردید قرار داده که آیا این استماع غیبت از کبائر است، از گناهان کبیره است یا نه، معصیت هست اما از کبائر نیست، الا اینکه اون خبری که دلالت می کند بر بودن استماع غیبت از کبائر ضعیفت السند. این روایتی که میگه استماع غیبت از کبائر سندن چی آقا؟ ضعیفه. خیلی خوب. بعد در توضیح و تفصیل عبارت شیخ انصاری صاحب مصباح الفقهاء در ذیل این عبارت اینگونه مطلبی دارن: اقولو از ظاهر انه لا خلاف بین الشیعه و السنه فی حرمت استماع الغیبه. ظاهرا خلافی بین شیعه و سنی نیست در اینکه استماع غیبت حرامه، یعنی هم فقهای شیعه هم علمای اهل سنت قائل به حرمت استماع غیبت. حالا ببینید این که یه مطلبی نزد فقهای امامیه درش خلافی نباشد، تا یک مطلبی خلافی در آن نیست در نزد علمای اسلام اعم از شیعه و سنی، کدومی که اعتبارش بیشتره؟ دیگه مطلبی بدون خلاف در نزد همه مسلمین ثابت باشد، تا یه مطلبی خصوص نزد فقهای امامیه ثابت باشه. ببینید به طور طبیعی اگر یه حکمی رو همه علمای اسلام ذکر کردن، این باید از اعتبار بیشتری برخوردار باشه، از مسلمات اسلامه، یعنی نه خصوص شیعه آن را گفته است، غیر شیعه هم قائل به آن است. اینجا جایی اینم نیست که بیان بگید این عدم الخلافی که نزد امامیه هست احیانا تقیتن هست، جای تقیه نیست. اونا هم گفتن شیعه هم عقیدش همینه. این از اعتبار و استحکام بیشتری برخوردار است. وجوب زکات در اسلام، اونام قائلن، امامی هم قائلن، از ضروریات و قطعیات بالاخره دین مبین اسلامه. ملاحظه فرمودین؟ لذا این تعبیری که ایشون میاره در ذیل عبارت شیخ انصاری، شیخ انصاری فرمود بلا خلافه، بلاخلاف نزدیکی بلاخلاف اندل امامیه فقط یا نه اندل امامیه و اندل عامه. چون توضیح که دارن میگه که این عدم الخلاف در نزد هر دو فرقه از مسلمین هست، فرقه خاصه و فرقه عامه. بعد ظاهرا خلافی نیست بین شیعه و سنت. کتاب احیاء العلوم رو مراجعه داشته باشین بر اساس آدرسی که ایشون میفرماید، احیاء العلوم جلد 3 صفحه 145 و صفحه 146. غیبت خلاصه از منظر علمای عامه و علمای خاصه حرامه، الا اینکه ایشون میگن ما یک دلیل صحیحی نیافتیم بر حرمت استماع غیبت بر اساس این مبنایی که داره. ولکنا لم نجد دلیلا صحیحا یدل علیها، ما که نیابیدیم دلیل صحیحی که دلالت کند علیها بر اون حرمت استماع غیبت، به حیثی که استماع غیبت از محرمات باشه. این دلیل درستی براش پیدا نکردیم تا چه رسد به این که از کبائر باشد. اصل حرمتش برای ما به دلیل صحیح ثابت نشده تا بعد بیاد در این قسم بعد که آیا این غیبت از کبائر، استماع غیبت از کبائر هست یا نه. این حرف رو در بحث غیبت آقایون جدای از هم بحث کردن ها، اگه خاطرتون باشه. غیبت حرامه، حرمتش مسلمه، وجوب عدلی براش ذکر شد، بعد این هم باز جدا بحث شد که از کبائر هم هست. مرحوم امام رضوان الله علیه در کتاب مکاسبشون اصلا ورودشون به بحث به این نحوه، به این گونه بود که غیبت از کبائر هست یا نه، حرمتشو مسلم فرض کرد، بعد سر این که از کبائر هست وارد بحث شد. دقت فرمودید؟ اما در اینجا ایشون میگه که اصل حرمت استماع غیبت به دلیل صحیح برای ما ثابت نشده است تا برسه به این که بیان بگین از کبائره.
نظر مرحوم امام یا مرحوم خویی؟
این نظر آقای خوییه. در بحث غیبت که بحث گذشته بود عرض کردیم دو حیث در اونجا بحث شد، یکی این که از محرمات هست غیبت، دو از کبائره. دقیق فرمونه که ظاهرا اونجا تقویت شد این نظریه که از کبائر است، وعده های به اصطلاح عذاب قلیل و شدید داده شده است در مورد غیبت. دقت فرمودید اون نشانه های و معیار تشخیص کبائر، چون تشخیص گناه کبیره از صغیره به چی بود ضابطی داشت دیگه، نه دو سه تا به اصطلاح ضابط ذکر کرده بودن اونجا، نتیجه ای شد خلاصه غیبت از کبائره. حالا در استماع غیبت داریم حرف میزنیم. بر این اساس بریم به سراغ روایاتی که در مورد بحث ما وارد شده، روایاتی که از طرق خاصه نقل شده است. کتاب المستدرک جلد 9 صفحه 133 ابواب احکام الاشره، باب 136 حدیث 6 7 8 ام کتاب روزه عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال، حضرتش فرمود الغیبت و کفر، این محل شاهد ما نیست، و المستمع لها و الرازی بها مشرک. مستمع غیبت محل کلام ما همینه، استماع غیبت حکمش چیست؟ مستمع غیبت و راضی به غیبت مشرک است. به لحاظ دلالت ازش استفاده میشه حرمت استماع غیبت. مشرک هست های چیزی کمی نیست دیگه، نه؟ به همون معنایی که از مشرکون به سلام ما چیزی در ذهنمان هست این کلمه مشرک معنا بشه، نتیجهش حرمت استماع غیبته. الا چیزی که هست ایشون میگه این روایت رد میشه به خاطر ارسالش، این روایت مرسله است و روایت مرسله که کسی اعتنایی نداره. روایت دیگر عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انه قال الصامع للغیبه احد المقتابین، یکی از مقتابین همین شنونده غیبته، یکی گوینده غیبت، یکی شنونده غیبت. اینا حکمن خلاصه یه حکم دارن و اون حرمت. این روایت رو شیخ ابوالفتوح جلد 10 صفحه 258 نقل کرده.
تفسیر ابوالفتوح
در تفسیرش باید باشه، الا اینکه ایشون میگه این روایت هم به لحاظ سندی وضع درستی نداره و بلکه خبر مرسله. خبر مرسل به خبری گفته میشد که بعضی از روات ذکر نشده، کی از کی کی از کی، تا اون نفری که واسطه بوده اسم رو نیوردن، از نفر بعد خبر رو نقل کرده. قطب راوندی روایتی رو از نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده است که حضرت فرمود من سمع الغیبه ولم یغیر کان کمن اغتابه، کمن اغتابه، کسی که غیبت رو شنید. یک قیدی که اینجا داره و خصوصیتی که آورده و لم یغیر، تغییری نداشته باشه در مقابل شنیدن غیبت، یعنی به قول خودمون اخماشو تو هم نکنه، به اون غیبت کننده نگه که آقا ساکت باش، آبروی مردم رو نگه دار. لم یغیر، تغییری از خودش نشون ندهد، این مثل اون کسیست که غیبت کرده. پس با این قید بالاخره مثل اون میشه ولم یغیرها، اما اگر شدید و تغییری به خرج داد، واکنشی نشان داد که مثلا جلو او رو بگیره از غیبت کردن منع کنه او را، این مانند کسی که غیبت کرده نیست. خوب، این روایت هم گفتن مرسله. روایت دیگری در همون کتاب احیاء العلوم جلد 3 صفحه 146 از رسول خدا نقل شده است که حضرت فرمود المستمع احد المقتابین، شنونده غیبت یکی از غیبت کنندگان هست. خوب، روایت دیگری هم هست علی کل حال. نتیجه که ایشون میگیرن از ذکر این روایات و اخبار بر اساس مبنایی که دارن، میگه که این روایاتی که گفته شد خالی از اشکال نیست، اشکالش یا ارسال است و یا ضعف سند، به این خاطر این روایات قابل استناد نیستن، اینا رو بذار کنار. بله، یه روایتی رو مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه در کتاب الاختصاص جلد 12 صفحه 225 ذکر کرده. روایت آقا امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام نظر کرد به شخصی که غیبت می کرد کسی را، رجلی را در نزد امام حسن فرزندشون. یک شخصی اومده پیش امام حسن علیه الصلاه و السلام داره غیبت کسی رو داره انجام میده، غیبت میکنه از فلان شخص. حضرت بهش فرمودن، پدر به پسر فرمود، آقا امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام به فرزندشون امام حسن علیه الصلاه و السلام فرمود: یا بنیه نزه سمعک عن مثل هذا، پسرم گوش خود را منزه نگهدار از مثل این، گوش تو آلوده نکن به چنین سخنی که این بنده خدا داره برای تو میگه. چی میگفت او؟ غیبت کسی رو داشت. این نزه منزه نگهدار امره. از این آیا استفاده میشه مثلا حرمت استماع غیبت؟ دو نکته رو ایشون در اینجا مد نظر قرار داده. نکته اولا، گفته شده که این روایت مسنده، دارای سند هست. روایت مسند به روایتی گفته میشه که مثلا اون افرادی که در سلسله سند هستن به طور خاص تک تکشون ذکر شدن: احمد از محمود، محمود از تقی، تقی از علی، علی از فلان. خوب در اینجا گفتن این روایت مسنده، اما شیخ مفید صاحب کتاب الاختصاص روایت رو به طور مرسل آورده، سلسله سند را ذکر نکرده است. روایت اختصار رو داشته، خواسته بالاخره سخن را کوتاه بیان کند که کی از کی، کی از کی، روایت رو نامشون رو نیاورده. و این که شیخ مفید این روایت را ذکر فرموده، دلیل بر اینه که رواتی که اسمشون ذکر نشده در نزد شیخ مفید اینا ثقه بودن. از کجا میگی که اون روات در نزد شیخ ثقه بودن؟ اینجا بفرمایید به یکی از این دو تعبیر مطلب بیان میشه. تعبیر اول این که مثل شیخ مفید یا احیانا مثل شیخ صدوق، این مطلب رو در مورد شیخ صدوق هم گفتن ها. یه وقت بعد میگرده میگه قال الامام علیه السلام، امام چنین فرمود. این معناش اینه که این قول به این که قول امام است نزد او ثابته. تعبیر به این که میگه قال علیه السلام، گفته است، یعنی قول نزدیشون چی آنها؟ ثابت. و اخرى مرتبه تعبیر میکنن به این که رویه عنه علیه السلام، روایت شده است. این رویه شما قبول دارید که این کلام معصومه، ازش استفاده نمیشه. ملاحظه فرمود روایت شده است. این روایت درستیانه، از این تعبیر صحت روایت به دست نمیاد. و در محل بس شیخ مفید تعبیر به قاله دارد. قال امیر المؤمنی لابنه الحسن، این تعبیر بقاله معنیش اینه که این قول نزد شیخ مفید ثابت است که قول امیرالمؤمنین علیه السلام است. و نتیجه ثابت میشه که فرمایش حضرت این بوده که خطاب فرمود به فرزندش تنزه یا نزده نزده نفس سمعکه ان مثل هزا، الا اینکه به این حرف نوعا اشکالی که ذکر میشه که صاحب مصباح الفقه هم در اینجا مبناش همینه، میگه که حالا ایشون که فرمود قاله، قول ثابت شد نزد ایشون که قول قول معصومه، اما برای ما هم ثابته که قول معصومه. شاید مبنای اوشون با مبنای مثلا آقایی که روایت او رو میبینه متفاوت باشه، بر اساس مبنای که اوشون داشت ثابت شد که قول امامه، اما مبنای این آقایی که روایت به این شکل براش داره نقل میشه، مبنا اگر متفاوت شد دلیل بر اثبات این سخن از جانب امام علیه السلام نیست، چون که یک فرقی بین رویه و قاله گفته شده با همین تعبیری که توضیح دادیم، اما باز این اختلاف مبانی جایگاهی داره در ارتباط با نتیجهش به اصطلاح. تا اینجا نتیجه این شد که ایشون خبر صحیحی را به عنوان دلیل بر حرمت استماع غیبت گفت نداری. بریم جلوتر تا برخواد
دیگه این دوستان هستش تو خود بحث روایت، این که اگه امام مثلا امام معصوم هستش، اگه استماع غیبت حرام هستش حضرت نباید گوش بدن، و اگه این کار حلال باشه چرا امیرالمومنین حضرت رو نهی کردن از این کار؟ دلالت میکنه بر این که حالا یا سندی روایت ضعیفه و حالا به اصطلاح مرفوعه باشه، یا این که به اصطلاح از این طرف با مبانی و اصول مذهب سازگار نیستش روایت. ولی خیلی از آقایون به اصطلاح توی کتاباشون دارن که
او رو تحقیقشو تا فردا بیارید ببینیم. حرفای داریم اینجا، حالا تا اینجا حرف ایشون رو گفتیم، دقت فرمودین؟ اون مطلب تحقیق تو را تا فردا ارائه بده انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.